این رادیو فرداست.
البته که این رادیو فرداست، البته که این صبحانه با خبر رادیو فرداست و متاسفانه 60 دقیقه از 90 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، مثل برق و باد گذشت. عزیزان، در مورد بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی به آگاهیتون میرسونم که بخشی رو که خانم بهبهانی برامون شعری زیبا خوندن نگه داشتیم تا فردا براتون در همین بخش، بخش دوم صبحانه با خبر، براتون پخشش کنیم و مطمئنیم که از اون با صدای خود خانم بهبهانی لذت وافری خواهید برد. اما در آغاز سومین بخش صبحانه با خبر اجازه بدید اول نوشین سید حسینی خبرهاش رو بخونه، بعد همینجا نگهش داریم تا جواب اسمس های مردم رو بده.
متشکرم الهی، ولی فکر میکنم به صدای خانم سیمین بهبهانی نمیرسه که شنونده رو نگه داره تا فردا. معاون قضایی دادستان کل ایران روز پنجشنبه از اعزام معتادان به اردوگاه‌های کار اجباری در صورت عدم ترک اعتیاد آنها خبر داد. حسین ذبحی در این زمینه افزود معتادان در صورت خودداری از ترک اعتیاد به صورت داوطلبانه به عنوان مجرم دستگیر و برای ترک اعتیاد به اردوگاه‌های اجباری اعزام خواهند شد. معاون قضایی دادستان کل ایران ضمن اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر از تشدید برخورد با معتادان و قاچاقچیان خبر داد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه کشته شدن رئیس سازمان هلال احمر سوریه را محکوم کرد. عبدالرزاق جوبیرو رئیس هلال احمر سوریه روز چهارشنبه در جاده ادلیب دمشق به ضرب گلوله کشته شد. بان کی‌مون از دولت سوریه خواستار انجام تحقیقات در زمینه این جنایت و مجازات عاملان آن شد. خبرگزاری رسمی روز سوریه سانا به نقل از مقام‌های دولت دمشق گزارش داد که عبدالرزاق جوبیرو به دست یک گروه تروریستی مسلح کشته شده است. شماری از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از کاهش 500 میلیارد دلاری بودجه این وزارتخانه در 10 سال آینده خبر دادند. بنابر این گزارش، این طرح قرار است با کاهش شمار نیروهای زمینی، از دور خارج کردن کشتی‌ها و هواپیماهای فرسوده و به تعویق انداختن خرید جنگنده‌های رادارگریز به مرحله اجرا درآید. به گفته لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا، کاهش بودجه این وزارتخانه از توانمندی یا میزان آمادگی دفاعی واشنگتن نخواهد کاست. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز جمعه با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. این دیدار در حالی انجام می شود که هفته گذشته 4 تن از سربازان فرانسوی به ضرب گلوله یک سرباز افغان کشته شدند. حامد کرزای که سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را آغاز کرده است، دیروز پنجشنبه پس از ورود به ایتالیا با ماریو مونتی نخست وزیران کشور ملاقات کرد. در این دیدار توافقنامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور به امضا رسید. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع را متوقف کند. روز پنجشنبه مأموریت گروهی از ناظران اتحادیه عرب که هنوز در سوریه به سر می‌برند به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. عربستان سعودی و چند کشور دیگر هفته گذشته ناظران خود از سوریه را فراخواندند. در همین حال نبیل العربی از کار حرفه‌ای و جدی ناظران به رغم شرایطی که وی آن را بسیار دشوار خواند قدردانی کرد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرها. و اما عزیزان، 2420-603-87-41-50 تنها 27 دقیقه دیگر فرصت دارید تا مستقیما با صبحانه با خبر در این روز تعطیل همراه باشید. کوروش از اصفهان نوشته که از یزد به سوی اصفهان میره. نوشتن که در جاده تنها به رادیو فردا گوش میکنن و عاشق برنامه ها هستن. ممنونیم، چه دلگرمی. شنونده دانشجوی ما از اصفهان نوشتن که اگر امکان داره از آقایان مجتبی واحدی ایداد بر من که کامپیوتر فعلا فریز کرده و لحظاتی دیگه این رو براتون میخونم. شنونده خواهان اون هستن که از فریدون فرخزاد هم یادی بکنیم. به شما قول میدم که فردا بدون موسیقی و ترانه از فریدون فرخزاد اصلا پا به استودیو نگذارم. از فیروزآباد فارس از صبحانه با خبر اظهار رضایت کردن و شنونده ای نوشتن که موفقیت به سراغ کسانی میاد که انقدر در تلاشن که وقت نمی کنن به دنبال اون برن، از آبادان. و بشنوید از شنونده دانای ما، اگر گفتید از کجا فهمیدم شما هم گوش کنید. مهدی از احواز نوشته بازی زندگی این نیست که تاس خوب بیاری، اینه که با تاس بدت خوب بازی کنی. و البته که بسیار عاقلانه است. یک گنج دوست همیشگی نیست، اما دوست خوب یک گنج همیشگیه. آقای اسدی از جهرم. بعد در ضمن سلامی مخصوص به خانم بهبهانی، بانوی شعر ایران فرستادن. شنونده ما که راننده کامیون هستن نوشتن اگر شیوه حکومت به همین ترتیب باشه، تا چند ماه دیگه صبحانه با خبر رو باید بدون صبحانه همراهی کرد. و عزیزان یک سره بریم با سرعت به سراغ اولین گزارش این بخش. اتحادیه عرب هفته آینده طرح صلح خود برای پایان بحران سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. کشورهای عربی خواهان حمایت جامعه جهانی از این طرح صلح هستند، طرحی که هدف از آن انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه است و بر پایه آن از بشار اسد خواسته شده اختیارات ریاست جمهوری را به معاون اول خود واگذار کند. از سوی دیگر مخالفان بشار اسد در نزدیکی دمشق با نیروهای دولتی درگیر هستند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از منطقه گزارش می‌دهد.
اتحادیه عرب قصد دارد حمایت جامعه جهانی را از طرح صلح خود که برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده به دست آورد. به همین منظور دوشنبه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر به مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواهند رفت. آنها قرار است طرح صلح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند. بیش از 10 ماه از آغاز بحران سوریه می گذرد. بحرانی که با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی آغاز شده. تظاهراتی که توسط نیروهای دولتی سرکوب شد و تا کنون بیش از 6000 کشته بر جای گذاشته است. اتحادیه عرب در طرح صلح خود از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار کند. معاون رئیس جمهور نیز دولت وحدت ملی با حضور اپوزیسیون تشکیل دهد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر پایه معیارهای دموکراتیک را بر عهده خواهد داشت. این طرح را دولت سوریه نپذیرفته است. در جریان تحولات میدانی مخالفان مسلح بشار اسد کنترل بخش‌هایی از شهر دوما واقع در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه را به دست گرفتند. مخالفان مسلح از جدا شدگان از ارتش دولتی تشکیل شده اند که گروهی از معترضان هم به آنها پیوسته اند. از صبح پنج شنبه درگیری ها در شهر ادامه دارد و نیروهای ارتش 200 تن از مردم دوما را دستگیر کردند. پیشتر شهر عزبدان در نزدیکی مرز لبنان به کنترل مخالفان بشار اسد درآمده بود. از سوی دیگر بر پایه اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه شمار معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی در روز پنجشنبه به دست کم 30 تن رسید. بیشتر کشته شدگان از حمص بودند. دیگر کشته شدگان از ادلب، حما و حومه دمشق بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیر هلال احمر استان ادلب زیر شکنجه نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. و اما مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در گزارشی که روز چهارشنبه بخشی از آن منتشر شد اعلام کرد که تحریم‌های جدید بین المللی و تهدیدهای اسرائیل به حمله به ایران تأثیر خود را گذارده است. در این گزارش همچنین آمده که ایران نمی‌تواند در سال 2012 میلادی سال جاری بمب هسته‌ای بسازد. گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی با کمک مؤسسه صلح ایالات متحده انجام شده است. مؤسسه صلح ایالات متحده آمریکا یک تشکیلات تحقیقاتی مستقل است که در سال 1984 میلادی از سوی کنگره آمریکا تأسیس شد. فرین آسمی از رادیو فردا.
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی توسط دیوید آلبرایت کارشناس هسته‌ای اداره می‌شود. این مؤسسه در گزارشی که روز چهارشنبه بخشی از آن منتشر شد اعلام کرد که ایران در سال 2012 قادر به تولید سلاح هسته‌ای نخواهد بود، چرا که هنوز توانایی لازم برای تولید اورانیوم با غنای بالا برای استفاده در بمب هسته‌ای را ندارد. نصرت واحدی کارشناس فیزیک اتمی و استاد سابق فیزیک اتمی در دانشگاه مونیخ معتقد است اطلاعات این گزارش صحیح نیست.
شما اگه این سیستمی رو که در ایران بنا شده که لااقل بنده خودم لااقل با این سانتریپوش کار کردم. اگر این سیستم رو شما نگاه بکنید که از اول ایران آمده است، از معدن اورانیوم ورداشته، برده سنگ کرده، برده اورانیوم هکسافلورید کرده، برده غنی کرده، بعد از همه مهمتر اینو برده پولک‌های سوخت برای راکتور امیرآباد تهران به ظرفیت 20% غنی شده درست کرده، این نشون دهنده این هست که یک سیکل کامل از تولید رو پشت خودش داره. ما چه بخواهیم چه نخواهیم معنیش این است که توانایی و قدرت این کار رو داره.
علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی، میگوید مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مؤسسه ای معتبر است.
به هر حال مؤسسه‌ای که آقای آلبرایت تأسیسش کرده از لحاظ محافل سیاسی واشنگتن جزو مؤسسات معتبر هست در زمینه تحقیقات هسته‌ای، و کارشناسانی که معاون مؤسسه کار میکنن از جنبه الیت سیاسی واشنگتن در مجموع مورد وثوق قرار دارن. اما در مورد اینکه گزارش چه جنبه‌ای داره، طبیعیه که برخلاف سر و صداهایی که به ویژه اسرائیلیا مطرح میکردن و این گزارش هم خاطر نشان میکنه، خطر فوری ساخت سلاح هسته‌ای از جانب ایران وجود نداره. تو گزارش این است که ایران به هر حال این گزینه رو برای خودش باز گذاشته که دانش ساخت رو یاد بگیره، ولی به معنی تصمیم گیری برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که روز چهارشنبه منتشر شد، چشم‌انداز ملایمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزیابی‌های چند ماه گذشته ارائه می‌کند. در این گزارش آمده که ایران هنوز تصمیمی برای ساخت بمب هسته‌ای نگرفته و مادامی که ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران در همین سطح پایین باشد، به نظر نمی‌رسد ایران تصمیم بگیرد به سوی ساخت بمب هسته‌ای پیش رود. از علیرضا نامور حقیقی می‌پرسم آیا سندی در دست هست که جمهوری اسلامی ایران تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای ندارد؟
خب ببینید، باید اون برش رو اثبات کرد که آیا ایران تصمیم گرفته میخواد سلاح هسته‌ای بسازی یا نه. مسئله مربوط مسئله امنیتی و مسئله‌ای که به هر حال جز موارد خیلی محرمانه کشورهاست، به سادگی قابل رد یا انکار نیست. شما ببینید از 1992 که اولین گزارش آقای رابرت کیس که موقع رئیس CIA بود در مقابل کنگره آمریکا، این بود که ایران تا 10 سال آینده سلاح می‌سازد. اگر به گزارش‌های ویکی‌لیکس مراجعه کنید، شما خواهید دید که به نوبت‌های متوالی اسرائیلیا اعلام هشدار کردند که 2 سال، 5 سال، 6 ماه دیگه ایران سلاح هسته‌ایش را حتما خواهد ساخت. خب الان در سال 2012 هیچ اتفاقی نیفتاده.
ایالات متحده آمریکا و ایران در هفته‌های گذشته جنگ لفظی شدیدی را درباره تحریم‌های اقتصادی آغاز کردند و جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که در واکنش به قطع صادرات نفت خود اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد کرد. اسرائیل در روزهای گذشته ایران را به حمله نظامی تهدید کرده. از سوی دیگر کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته گفت اتحادیه اروپا منتظر پاسخ ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره همزمانی این اتفاقات و انتشار گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگوید
طبیعیه که امکان مصالحه میان ایران و غرب وجود داره. مهم این است که این رابطه معامله نقد منقد باشه. ایران در دوره آقای خاتمی یک مصالحه جدی کرد در مورد تعطیل غنی‌سازی اورانیوم، ولی متاسفانه در ازای کاری که ایران کرد هیچ پاداشی به ایران داده نشد و این باعث شد که جناح‌های رادیکال در ایران تقویت بشن و اون دیدگاه که با غرب اگر کنار بیایم هیچ فایده‌ای نداره تقویت شده. طبیعیه که غنی‌سازی طبق قانون بین‌المللی حق ایران هست، ولی اگر ایران بخواد از این حقش بگذره، باید ببینیم که چه مزایایی به ایران تعلق خواهد گرفت.
بر اساس گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، اگرچه ایران در زمینه هسته‌ای به مشکل برخورده، ولی مدرکی در دست نیست که نشان دهد تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای گرفته باشد. اسرائیل پیشتر گفته بود تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای این کشور را به مراحل پیشرفته‌ای رسانده و می‌تواند ظرف 1 سال یا کمتر بمب هسته‌ای بسازد.
فرینه عاصمی بود از رادیو فردا. نام حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران این روزها با نوشتن مطلبی از سوی او درباره انقلاب سال 1357 بر سر زبان ها افتاده است. حسین علایی در این مطلب آنچرا اشتباهات شاه سابق ایران میخواند از نگاه خود نوشته بود، اما برخی مخاطب اصلی این نوشته را آیت الله خامنه ای توصیف کردند. آقای علایی پس از انتقادات و تجمعی اعتراضی که در برابر منزلش انجام شد میگوید هنوز بر درستی نوشته هایش اطمینان دارد. مراد ویسی از رادیو فردا.
سرتیپ حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بار دیگر از مطلبی که اخیراً در روزنامه اطلاعات نوشته دفاع کرده است. آقای علایی در یادداشتی که در سایت باستاب نزدیک به محسن رضایی و در پاسخ به مطالب روزنامه کیهان علیه وی نوشته شده گفته است مقاله 19 دی را خودش نوشته و برخلاف آنچه که روزنامه کیهان میگوید دشمن یا کسی این مطالب را به وی القا نکرده است. حسین علایی 3 هفته قبل با انتشار مطلبی در روزنامه اطلاعات به بررسی وضعیت و حکومت شاه در سالهای 56 و 57 پرداخت. با این وجود برخی طرفداران حکومت جمهوری اسلامی با حمله به حسین علایی وی را متهم کردند که با شبیه سازی دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی در صدد تضعیف نظام و شخص آیت الله خامنه ای برآمده است. به ویژه آنکه حسین علایی در توصیف اقدامات حکومت شاه از واژه‌هایی چون اردوکشی و زورآزمایی خیابانی استفاده کرده بود که یادآور سخنان آیت الله خامنه ای علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بود.
اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
حالا و در حالی که انتقادات برخی از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی از حسین علایی بالا گرفته، او میگوید من در نفی استبداد و دیکتاتوری شاه سخن گفتم و این حرف موهنی نیست. اما اصرار سرتیپ علایی بر تکرار مواضع خود چه تأثیری بر اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی ایران دارد؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
در حال حاکمیت تلاش کرد بعد از مقاله آقای علایی به گونه‌ای وانمود بکنه و به گونه‌ای آقای علایی رو و دیگرانی که مثل او فکر می‌کنند رو حل بده به سمت اینکه با بنیان‌های ایدئولوژیک اساسی نظام جمهوری اسلامی فاصله بگیرن و اونها رو حل بدن به سمت اینکه ادبیات اپوزیسیون رو استفاده کنن و عملاً فاصله بگیرن و در این حال اونها رو با حمله و اهانت اونها رو مجبور بکنن و اونها رو وادار بکنن که روشی رو در پیش بگیرن که اپوزیسیون رسمی نظام در پیش میگیره، در حالی که آقای علایی به بنیان‌های ایدئولوژیک این نظام معتقده ولی به رفتار حاکمیت منتقده و این دوتا یک تناقضی است که اینها تلاش میکنن این تناقض رو نادیده بگیرن حاکمیت و او رو هول بدن به سمت اپوزیسیون شدن، در حالی که چنین چیزی نیست.
از سوی دیگر همان گونه که سایت کلمه نقل کرده، حسین علایی حمله به منزل خود در درون شهرک سازمانی سپاه را مورد انتقاد قرار داده است. آقای علایی گفته با توجه به اینکه منزل وی در درون شهرک سازمانی سپاه قرار دارد، حمله به منزل او سازمان یافته بوده و این حمله باعث رعب و وحشت زن و بچه او شده است. اما ایستادگی حسین علایی بر مواضعش چه تأثیری بر سازمان سپاه پاسداران به عنوان نیروی مسلح اصلی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ سراج الدین میردامادی.
به هر حال اینها سرمایه های معنوی و تاریخی سپاه پاسداران به عنوان یکی از استوانه های مهم نظام جمهوری اسلامی هستند که بخشی از تاریخ جنگ در سینه های اینها هست. خیلی از این مطالب گفته نشده، بخشیش جز و اسرار نظام و خود حاکمیت هم میدونه اگر بیش از این بخواد به امثال آقای علایی فشار بیاد هزینه های زیادی رو باید پرداخت کنه. بسیاری از فرماندهان سپاه به نوعی زیر دستان و شاگردان و نیروهای تحت امر سردار علایی بودند و هنگامی که میبینن با فردی در این سطح سابقه و ایمان و اعتقاد و شجاعت و فداکاری که او در زمان جنگ کرده چنین داره برخورد میشه، بقیه هم حساب کار دستشون میاد و بقیه هم فکر میکنن که این نظام به هیچ کس رحم نخواهد کرد.
و نهایت اینکه دو دستگی بین فرماندهان سپاه و نیز بین شخصیت‌های سیاسی در مورد نحوه مواجهه با سخنان اخیر سرتیپ علایی همچنان ادامه دارد. در کنار نامه انتقادی 12 فرمانده سپاه به حسین علایی و تجمعات اعتراضی در مقابل منزل او، شمار بیشتری از فرماندهان ارشد دوران جنگ با این حملات به علایی همراه نشده و یا سکوت کردند. و این در حالی است که علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده سرشناس مجلس نیز، به همراه غلامعلی رجایی، مسئول تبلیغات قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، از نحوه برخورد با حسین علایی انتقاد کرده اند.
مراد ویسی گزارش می داد. و عزیزان، اکنون بریم با همدیگه ترانه رو بشنویم از مهسا ناوی. ترانه با نام نزدیک می شود. ما هم نرم نرمک به پایان این صبحانه با خبر نزدیک می شیم.
وقتی حواست نیست، اونقدر که مرزی جز لباست نیست، از پشت سر چشماتو میگیرم، بگو کیم وگر نمیمیرم. نزدیک میشم وقتی حواست نیست، اونقدر که مرزی جز لباست نیست، از پشت سر چشماتو میگیرم، بگو کیم که برگشتم، بگو وگر نمیمیرم.
عزیزان، سپاسگزاریم از تمام اسمس های شما. فرصت نخواهیم کرد همگی اونها رو بخونیم، اما شنوندهی به نام سیاوش نوشتن که رادیو فردا تنها راهیست که ما رو با دنیای آزاد ارتباط میده. خوشحالیم عزیز. آقای مجید از فارس، من رو با همکارم آزاده اسدی اشتباه گرفتن. حالا این تا حدی قابل قبول، اما دوستمون محمد از نیشابور از اون هم جالبتر، من رو با آقای زرقامی اشتباه گرفتن. عزیزان بریم و براتون شعری بخونم از شادروان فریدون مشیری. از دلفروزترین روز جهان خاطره ای با من هست، به شما ارزانی. از دلفروزترین روز جهان خاطره ای با من هست، به شما ارزانی. سحری بود و هنوز گوهر ماه به گیسوی شب آویخته بود. گل یاس، گل یاس، عشق در جان هوا ریخته بود. من به دیدار سحر می رفتم، نفسم با نفس یاس در آمیخته بود. می گشودم پر و می رفتم و می گفتم های، می گشودم پر و می رفتم و می گفتم های، به سرای ای دل شیدا، به سرای. این دل افروز ترین روز جهان را بنگر، تو دلاویز ترین شعر جهان را به سرای. آسمان یاس، سحر ماه، نسیم، روح در جسم جهان ریختند، شور و شوق تو برانگیختند. تو هم ای مرغ که تنها، تو هم ای مرغ که تنها، بسرای. من به دنبال دلاویزترین شعر جهان میرفتم، من به دنبال دلاویزترین شعر جهان میگشتم. یافتم، یافتم آن نکته که میخواستمش، با شکوفای خورشید و گلفشانی لبخند تو آراستمش. تار و پودش را از خوبی و مهر، خوشتر از تافته یاس و سحر بافتم. دوستت دارم را، دوستت دارم را، من دلاویزترین شعر جهان یافتم. تار و پودش را از خوبی و مهر، خوشتر از تافته یاس و سحر بافتم. دوستت دارم را، من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است، این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست. راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست. در دل مردم عالم به خدا نور خواهد پاشید، روح خواهد بخشید. در دل مردم عالم به خدا روح خواهد بخشید، نور خواهد پاشید. تو همه خوب من، این نکته به تکرار بگو. این دلاویزترین حرف جهان را همه وقت، نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو. دوستم داری را از من بسیار بپرس، دوستت دارم را با من بسیار بگو. دوستم داری را از من بسیار بپرس، دوستت دارم را با من بسیار بگو. عزیزان، روز جمعه بسیار خوب و خوشی براتون آرزو میکنم. یادتون باشه روزا رو ما میسازیم و نه خود به خود دست کس دیگری باشه یا از جای دیگری تعیین بشه. پرده ها رو از روح و ذهنمون بالا بکشیم و آماده پذیرش تمام خوبی ها و زیبایی های زندگی باشیم. بخندیم و تبسم کنیم و بیشتر از پیش به هم بگیم که دوست داریم همدیگر رو. روز جمعه خوبی داشته باشین و تا فردا، خدا نگهدارتون.
بگو.